تصرفات خودش رو انجام بده. با یه اوقات پیش میاد به لحاظ شرایط اقتصادی یا بهانه هایی که به حال کارمند داره، عدم تناسب حقوق با تورم و شرایط اقتصادی، و با توجه به اینکه خب این کارمند در حقیقت کار شهروندان رو میخواد انجام بده و میتونه از این موقعیت خودش سوء استفاده بکنه، اصطلاحا تقاضای وجهی رو بکنه، تقاضای وجه یا مالی رو بکنه که ما خب بهش میگیم رشوه. لازمه که از لحاظ حقوقی شهروندان به این نکته توجه داشته باشن که هم رشوه دادن جرم هست و هم رشوه گرفتن. تلقی برخی از شهروندان اینه که رشوه دادن جرم نیست و در واقع آثاری رو متوجه شخص پرداخت کننده رشوه نمی کنه و فقط رشوه گرفتن هست که جرم هست، در حالی که به موجب قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری هر دو این اعمال اعمال مجرمانه حساب میشن، یعنی هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده یک اقدام مجرمانه رو انجام دادن و از لحاظ حقوق اگر این موضوع کشف بشه و اثبات و احراز بشه برای قوه قضاییه مجازات خواهد داشت.
دقیقاً. و مجازات رشوه گرفت، کسی که رشوه میگیره کسی که رشوه میده چقدر فرق میکنه با هم؟
ببینید عمدتاً خب تو قانون تشدید مجازات همونطور که عرض کردم مجازات رشوه گیرنده شدیدتره.
شدیدتره.
چرا؟ چون ما به او اعتماد کردیم و او رو در یک سمت دولتی قرار دادیم که همونطور که عرض کردم به مردم خدمت عمومی ارائه کنه.
درسته.
اما از این موضوع سوء استفاده کرد. به خاطر این سوء استفاده طبق قانون تشدید مجازات به هر میزانم که مسئولیت شخص بالا صراحتاً ذکر شده در این قانون که اگر شخص مدیر یا مدیر کل باشه
درست.
میزان مجازات شدیدتر،
یعنی
حتی انفصال دائم هم میتونه از مجازاتش باشه، یعنی دیگه شخص تا پایان عمرش حق اشتغال در هیچ دستگاه دولتی رو نخواهد داشت.
و مجازات نقدی هم داره؟
و هم جزای نقدی داره و هم حبس داره و در مواردی هم در واقع حتی مجازات شلاق تا 74 ضربه شلاق هم برای رشوه گیرنده پیشبینی شده. اما برای رشوه دهنده تفسیر ماده 592 قانون مجازات اسلامی در واقع مزایایی رو گذاشته، شرایطی رو گذاشته که چون گاهی پیش میاد که رشوه دهنده تو حالت استرار اصطلاحاً، یعنی همونطور که گفتیم کارمند از این موضوع میخواد سوء استفاده بکنه و شخص رشوه دهنده هم حق داره و تا این رشوه رو اصطلاحاً نپردازه کارش پیش نمیره.
آها، یعنی مجبور میشه در واقع رشوه بده.
مجبور میشه. بله، حالا ما تو حقوق بهش میگیم حالت استرار.
درسته.
تو حالت استرار وقتی که شخص این رشوه رو پرداخت میکنه اگر که بعداً از رشوه گیرنده شکایت بکنه طبق تفسیر ماده 592 اون مجازات هایی که داره، مجازات حبس و ضبط مالی که پرداخته، شما تصور بکنید مثلا شخصی 50 میلیون تومان برای یک کار ثبتی به کارمند اداره ثبت رشوه پرداخت کرد.
خب
اگر که این موضوع بدون استرار بوده باشه این 50 میلیون تومان هم به نفع دولت
ضبط
خواهد شد. اما اگر در واقع رشوه دهنده اثبات کنه که من مضطر بودم و در حالت اضطرار این رو پرداخت کردم و در حال حاضر هم شکایت میکنم از خود رشوه گیرنده و اثبات میکنم که او از من مبلغی رو مطالبه کرده، قانون گذار معافیت هایی رو در نظر گرفته که به خاطر همون عدم توازن رشوه دهنده و رشوه گیرنده است. رشوه گیرنده در مقام قدرته اصطلاحا میتونه کار ما رو متوقف بکنه و منوط بکنه به اینکه ما بهش مبلغی رو بپردازیم.
خب کسی که در
این مجوزی نیست برای رشوه دادن، یه همچنان یک عمل مجرمانه هست. اما معافیت هایی هستش که این حالت اصرار قانونگذار برای رشوه دهنده در نظر گرفته.
خب کسی که در حالت اصرار قرار میگیره آیا میتونه به راحتی در واقع اینو ثابت بکنه این شرایطو؟
ببینید واقعا از لحاظ حقوقی خب اثبات حتی اگر بخوام فراتر از فرمایش شما نگاه بکنیم اصلا خود اثبات جرم رشوه کلا جزء جرایم بسیار سخت حساب میشه، یعنی
درسته.
هم رشوه گیرنده و هم رشوه دهنده تلاش میکنن به گونه این عمل رو انجام بدن که رد دفاعی استدان از خودشون بر جای نگذارن. خب اگر هر رشوه گیرنده بگی که خب من شماره کارت خودم رو میدم و شما به این شماره کارت واریز کنید یا به این حساب واریز بکنید، که دیگه دادگاه های ما پر میشه از در واقع مجرمین که جرم رشوه رو مرتکب شده.
دقیقا همینطوره.
پس به صورت کلی خیلی اثبات سخته. حالا شیوه هاش رو که ما در پرونده میدیم نمیشه در رسانه ملی بیان کرد، ولی خب در حال سعی میشه با شیوه هایی در پرونده ها ما ملاحظه میکنیم اخذ و دریافت و پرداخت بشه که رد پایی نمونه. بنابراین تو حالت اضطرار هم به همین صورته و خیلی دشواره. حالا ممکنه شاهدی بوده باشه یا ممکنه که تو خود پرونده هم به هر حال
مثلا اگه صدا ضبط کرده باشه دیگه. مثلا آقای دکتر اگه صدایی ضبط کرده باشه یا حالا
بله همین مورد میخواستم یا مثلا صدایی ضبط شده باشه خیلی کمک کننده و باعث میشه که به نوعی احراز بکنه. یه نکته ای من هست، تبصره ماده 592 یه قرینه ای رو ذکر کرده سرکار خانم که خیلی مهمه، یعنی توجه قانونگذار بوده به این موضوع که من میدونم اثبات این جرم سخته. تو تبصره ماده 592 گفته کسی که رشوه داده اومده و شکایت کرده از رشوه گیرنده،
درسته؟
به نوعی این رو قرینه قانونگذار فرض کرده مبنی بر همون اضطراری که ما عرض کرد. یعنی من به عنوان شهروند کارم متوقف مونده بوده، اومدم 50 میلیون رشوه رو پرداخت کردم، ولی برای اینکه به در واقع قوه قضاییه این هشدار رو بدم که سیستم اداری ما و این کارمند ما دریافت رشوه کرده و عدم رضایت خودم رو نشون بدم، میام و شکایت از رشوه گیرنده میکنم، یعنی من این مبلغ رو به اون پرداخت کردم. و اگر این موضوع اثبات بشه صرف شکایت من قرینه ای میشه برای این که من مضطر بودم، یعنی رضایت به این پرداخته نداشتم.
درسته. و یه سوال کوتاه بپرسم چون دیگه زمان زیادی نداریم آقای دکتر، اینکه مقدار اون رشوه که حالا گرفته میشه و داده میشم روی مجازات حقوقی تاثیر داره؟
بله بله، دقیقا ماده 3 قانون تشدید مجازات اومده مبالغ رو دستبندی کرده و خب هر میزانی که مبلغ افزایش پیدا میکنه مجازات هم
سنگین تر میشه،
هم میزان حبس سنگین تر میشه و هم عرض خدمتون انفصالی که عرض کردم گاهی انفصال موقته، ولی خب تو این حالت ممکنه به انفصال دائم برسه.
درسته. بسیار عالی، خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما جناب دکتر مهاجری وکیل پایه که دادگستری. تمام پاسخهای خودمون دریافت کردیم و برای شما هم روز بسیار خوبی رو آرزو میکنم. ممنونم. درود بر شما. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکریم از همراهی شما همسایه‌های عزیز. روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنم و مثل همیشه با هم مهربون‌تر باشیم تا فردا و سلامی دوباره. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. التماس دعا.
و اینک بهاری نو،
سرآوازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران دریای دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است. با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
ایران به نام چون فردای دیگری آغاز میشود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز میشود.
ای یوحناس، آنهایی که نهرها شکافتند، چهار پایانی در زیر دارند، بدانند علی خلیفه باشد، املاک قصبی را بلو کابین زنان کرده باشید، باز می ستاند.
علی آوای عدالت.
بسم الله الرحمن الرحیم. چند ساعت محدود بیشتر با پایان این میهمانی کریمانه ذات اقدس پروردگار بیشتر نمونده و من با شما شنوندگان عزیز پیشاپیش این ساعات باقی مونده را از خدا میخواهیم به جد و جهد کامل به بندگی او سپری کنیم و رضایت پروردگار را تا اونجا که میتوانیم تحصیل کنیم. شرط این مسئله یک این است که خوشگمان به پروردگارمون باشه، حسن ظن به پروردگار داشته باشه. نکند کسی حتی یک نفر احساس کند که آمرزیده نشده است، که مورد رحمت و نگاه مهربانانه خدا قرار نگرفته. نه، همه ما آمرزیده شدیم، همه ما از اون که بین ما و خدا کوتاهی و قصور و تقصیر بوده است بخشیده شده. امشب که شب آخر ماه رمضان است، خداوند به تعداد تمام آمرزیده شده های 29 روز و شب گذشته عفو و بخشش از بندگان را خواهد داشت. میشه آیا ما رو فرا نگیرد؟ ابدا به پروردگار خود خوشگمانی. تو مگو ما را بدان شهبار نیست، اینجوری فکر نکن. ما کجا، خدا کجا؟ تو مگو ما را بدان شهبار نیست، فیض از اون طرف است. با کریمان کارها دشوار نیست. فقط من یک تذکراتی دارم، یک این که ممکن است از سوی ما ظلمی، خدای نکرده ایجاد دلخوری و دلگیری و ایزا و اذیتی همسایه ما، هم مدرسه‌ای ما، همکار بازار و اداره ما، خانواده ما، همسر ما، مادر ما، فرزند ما، دختر ما، پدر ما داشته باشند. قبل از اینکه افطار امشب برسد، این مسئله رو به تمام و کمال با خضوع و خشوع و با فروتنی با اونها برخورد کنیم، تماس بگیریم، بریم خدمتشون و خواهش کنیم که ما را ببخشن. این خیلی خبر مهمی است، این خیلی کار قشنگی است. لذا اگر به کسی ظلم کرده، این خدا ما رو نمی بخشد، هیچ تعارف نداره. به هر که از ناحیه ما ظلم شده، باید بدونیم امیر مؤمنان در قررالحکم فرمودن من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده، کسی که یکی از بنده های خدا رو اذیت کرده، ظلم کرده، بداند خدا دشمن اوست نه اون بنده خدا، خدا خودش به دفاع از مظلوم برمیخیزد. این یک نکته. نکته دیگر این که در دعاها داشتیم و ادعا فی نهاره علی صیامه و فی لیله علی الصلاة و التضرع الیک و الخشوع الیک و الذلت بین یدیک، خدایا ما رو موفق کن که در این باقی مونده ماه خضوع و تضرع و احساس بندگی و تصمیم قاطعانه بر اصلاح امرمون داشته باشیم. بعد در این دعا جمع‌بندی جامع و نتیجه گیری اساسی و بنیادی است. اللهم وجعلنا فی سائر شهور و الایام کذلک ما امرتنا، خدایا این یک ماه فقط نباشه که اینقدر مهربانانه ما رو ضیافت دادی، مهر و عطوفت و فیض رحمانی، باران رحمتت رو بر ما ارزانی داشتی، نه ما میخوایم که 11 ماه دیگر هم این اردوی یک ماهی که از او داریم خارج میشویم برای ما تداوم داشته باشد تا ماه رمضان دیگر اگر زنده باشیم. نکته دیگر من این است که گر شبی در بارگاه قدس مهمانت کنند، فکر نعمت را نکن، در یاد صاحب خانه باش. یک کسی رو که به مکه دعوت کرده خدای متعال، به بیت الله، به خانه خودش ضیافت بده، این نباید تو فکر بازار ابو سفیان که رد میشه، طلاهای خوب اون، لباسهای خوب اون، عروسکهای خوب اون، این به ذهنش رو مشغول کنه، نه، در زیاد و ذکر صاحب خانه باش. امشب هر چی ما رو غفلت کرد، به غفلت برد، یادمون باشه که یاد صاحب خانه رو فوراً به خودمون متذکر بشیم. نکته دیگری که میخواهم اشاره کنم این است که عارف بزرگی میگوید کمترین کار این است از همسر و بچه ها و همسایه حلالیت بطلبیم. اگه خطایی کردن ما بگذریم تا خدا هم از ما بگذرد، و محاسبه نفس، مانند کسی که در پایان کار از شریک خودش حساب میکشه و تسویه حساب میکنه، از نفس خودمون حساب بکشیم، از خودمون حساب بکشیم. من پیشا پیش این اید رو تبریک میگم و این محاسبه نفس رو هم به خودم توصیه میکنم. من چه فرقی کردم در این یک ماه که الان ساعت آخرش میرسد؟ چشمم، گوشم، فکرم، اینا تغییری کرد. شغلم، کارم، اخلاقم، اخلاقم، اخلاقم. اگر این گونه شدیم، آماده شب و روز عید و دیدار با خداوند متعال شده ایم و اون وقت برای ما مبارک است. مبارک. امیدوارم که عزیزان این ساعات آخر از همین الان برای همه شما عید باشد، مبارکتون باشد. شما هم به این بنده کوچک گناهکار پروردگار دعا کنید. خدا حافظ. عید مبارک.
دید بکشو از کرم رنجور دردستان علی، بحر مروارید غم گنجور مردستان علی، دیده بکشو ای سنم ای ساقی مستان علی، تیره از بیش و کم آینه مستان
خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
کشیدم زده بهتر شد عقد گلوگیر
بس ناله رو بس آه کشیدم زده دلتم شد عقد گلوگیر و نفس را ندارم بس ناله رو بس آه کشیدم زده دلتم شد عقد گلوگیر و نفس را ندارم بس ناله رو بس آه کشیدم زده دلتم شد عقد گلوگیر.
شبکه رادیویی سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فإنی قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعان.
به بندگانم بگو من به شما نزدیکم، دعای دعا کننده را هنگامی که مرا می‌خواند اجابت می‌کنم.
بوی بهشت.
قرار سحرگاهان ما با شما که دست نیاز بر آستان او گشوده اید. بوی بهشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود. یه پرنده‌ای بود که نزد بازرگانی زندگی می‌کرد. خودشو به مردن زد، بازرگان از قفس آوردش بیرون، بیرون زنده شد و پرواز کرد. اینجا همچنان بوی بهشت رفیق. داستانی که برات گفتم داستان یک پرنده در قفس بود، اما پرنده در قفسی که الان میخوام ازش برات صحبت بکنم و در این برنامه بوی بهشت یه خورده با توتی و بازرگان فرق میکنه، یه خورده که یه خیلی. پس به حرمت باء بسم الله، به حرمت مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، بسم الله الرحمن الرحیم.
خانم ها، آقایان، پسرها، دخترها، خردسالها، کهنسالها، روزدارها، روزبگیرها، در آرزوی روزها، خرد و کلون، پیر و جوون، هر کسی که صدای من رو از فراخنای بوی بهش میشنوه، سلام. حال احوال چطوره؟ اطاعت قبول، عبادات قبول. دمتون گرم، آبتون سرد، نونتون گرم، سفره‌های افطارتون پر برکت، حتی اگر به قاعده یه خرما و یه لیوان آب، اگر به قاعده یه سلام علیک گرم و یه حلوای از همسایه رسیده است. اینجا بوی بهشت، من حامد رضا مهتدی هستم. راجع به پرنده‌ای صحبت خواهیم کرد امروز که در قفس انقدر خودشو به در و دیوار زد که بالاش از کار خودش از نفس افتاد. این قفس رو کی باید باز کنه و کی باید بشکنه؟ میگم برات. تو کدوم فراخنای وسعت باغ باید پرواز کنه؟ میگم برات، در فراخنای وسعت باغ ابو حمزه سومالی. در این قفس رو حضرت سجاد علیه السلام باز خواهد کرد و راه گریز رو آقای دکتر آذربایجانی روانشناس دین برامون ترسیم خواهد کرد، بعد از فاصله‌ای که خواهیم گرفت. یادت باشه که آقای دکتر آذربایجانی روانشناس دینه، دکترای فلسفه داره، کارشناس و کارشناسی ارشدش روانشناسی است، خیلی آدم حسابیه و حرفاش به درد بخوره. یه فاصله بگیریم و برگردیم و گپ بزنیم.
مثل دل تنگی یک درخت تنها تو کویر، مثل لحظه های انتظار یک مرغ اسیر،
توی برف و سرم و من.